درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، اذان و اقامه، دوشنبه 27/10/78 برابر با 10 شوال المکرم 1420.
الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت درباره این مسئله بود که آیا ببینیم سقوط الاذان درباره کسی که داخل یک مسجد میشه یا داخل یک مجتمعی میشه که نماز خونده شده و نماز تمام شده و حالا میخواد بیا نماز وای بسته، آیا این اذان اقامه میتونه بگه یا اذان اقامه ثابته؟ در رابطه با این روایتی را راجع به ابی بصیر بود که مزمنه ابی بصیر، این روایت را خواندیم که به این صورت دلالت داشت بین که فرمودن شخصی که منتهی به امام میشه حین یسلم، حضرت فرمود لیس علیه ان یعید الاذان، و اگر اینجور شد لازم نیست، فلیت خل معهم فی اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا واعاد، اگر ببینید که اونا متفرق شدن اونجا باید اذانش اعاده کنه. و حالا این مسئله چند جهاتی داره که انشاءالله اون جهات مسئله رو بعداً دربارش صحبت میکنیم که ببینیم ملاک تفرق به چیشیه، این انشاءالله بعداً صحبت میکنیم که جزء جهات مسئله است. فعلا جمله این روایت از نظر دلالت این مقدارش مسلمه که اگر انسان وارد شد در یه جایی که طرف نمازش تمام شده، جماعت تمام شده ولی مردم هنوز متفرق نشدن، در اینجا دیگه اذان اقامه نیست. این اذان که نیست که در این روایت اقامه رو اسم نبرده، اذان درش نیست دیگه، ولی اگر متفرق شدن اذان در اونجا هست. این مسلم قدر متیقنش اینه. اسم مسجد هم این روایت نداره که این نماز جماعت کجا بوده، مسجد بوده غیر مسجد بوده، هیچ اشاره بشی نشده. اینم که ازش نمیدونم، فقط میمونیم در روایت، سند روایت ببینیم سند حدیث چطوره. دلالتش که نسبتاً بد نیست، ولی سند حدیث ببینیم چجوره. سند حدیث رو سلام علیکم در اینجا که نقل میکند در وسائل، سند حدیث رو که نقل کرده به این صورت هست که دیروزم براتون قرائت کردم، سند را به این نحوه بیان کرده، فرموده محمد بن یعقوب حدیث 1 باب 25 بود، نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، بعد داشتیم ان صالح یا ان خالد ابن سعید، حالا این دوتا رو، ان یونس یعنی یونس ابن عبدالرحمن، عن ابن مسکان عبدالله ابن مسکان، عن ابی بصیر. روایت اینطوری نقل شده اینجا، در حالی که در پاورقیش میگه در تهذیب مرحوم شیخ روایت رو نقل کرده، اونجا نقل میکنه علیین عن ابی، مراد علی هم علی ابن ابراهیمه، عن ابی که مراد همون ابراهیم ابن هاشم، عن خالد صالح نال تو پرانتز گذاشتی، عکس اینجا خالد رو جلو آورده صالح رو تو نسخه بدل گذاشته ابن سعید، ان یونس ان الاخر. و ایشون میگه که ولن نسفر به سند الاول، پاورقی مرحوم وای ربانی میفرماد من سند اول رو پیدا نکردم، ظفری به شده به اون کیفیتی که در اولی بیان شده، یعنی کنایه از این که صالح ابن سعید باشه ما پیدا نکردیم، روایت هرچی نقل شده خالد ابن سعیده، صالح ابن سعید ما پیدا نکردیم. خب حالا روایت از این جهت که حالا اگر صالح باشه با خالد فرق میکنه، مثلا یه نکته هست که ببینیم حالا چه فرق میکنه، حالا یا بیشه خالد ابن سعید باشه یا صالح ابن سعید باشه، چه فرقی داره؟ اگر خالد ابن سعید باشه، خالد ابن سعید رو توصیف کرده مورد وثوق و تصریح شده که خالد ابن سعید آدم سری بوده، درستی بوده. ولی اگر مراد اینجا صالح ابن سعید باشه، در صالح بالخصوص تصریح نشده به توصیف، صالح ابن سعید در رجال توصیفش نکردن، ولیکن از یک جهت صالح هم خوبه، از این جهت که احمد ابن محمد ابن عیسی از ایشون روایت رو نقل کرده، احمد ابن محمد ابن عیسی روایت رو نقل میکنه عن صالح ابن سعید. احمد ابن محمد ابن عیسی یه آدمی نبوده که از یک نفری که ضعیفه روایت نقل کنه. احمد ابن محمد ابن عیسی یک کسی شخصیتی بوده که خیلی در روایات، نقل روایات دقت عجیبی داشته که روایت از چه کسی نقل کنه. حتی در حالات احمد ابن محمد ابن عیسی نوشتن که ایشون خالد برقی را بیرون کرده بود از قوم برای خاطر این که یک عملی را که مثلا او انجام داده بود راجع به اون حیوان و اینا، میگفت که مثلا بزی را آمد با علف نشانش داد که به حیوانی که اون دستگیرش کنه و بعدا علف بهش نداد و با اون حیوان رو دستگیر کرد و اینها، شون خیلی ناراحت شد احمد بن محمد بن عیسی که یه آدمی که به حیوان اینجور بخواد کلا سر حیوان بذاره، دیگه کلا سر آدم نمیذاره. مثلا گفت این تو چی جور راوی هستی، تو اینقدر دروغ این حیوان گفتی، چرا علف رو ندادی؟ مثلا اینقدر میگن این مرد محتاط بود و حتی دستور داد که احمد ابن خالد برقی رو از قوم بیرون کنن برای خاطر اینکه چون گاهی روایت های ضعیف نه. خب یک فردی که یه همچین موقعیتی داشته که حاضر نمی شده که مثلا یک فردی به حیوان دروغ بگه، اینقدر دقت می کرده و شخصی را بیرون میکنه به این عنوان، و وقت این میشه که بیاد روایت از یه آقای نقل بکنه که اون آقا معتبر نباشه، فایده دیگه. رضا احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده از صالح ابن سعید، دقت داری چی میگم؟ این خودش مطلبی است که واقعا به خود اعتبار میده به روایت. پس روایت اگر خالد ابن سعید باشه که ثقه است، خالد ابن سعید رو ایشون فرمودن که آقای ربانی میگه ما اونی که دیدیم خالد ابن سعیده، صالح ابن سعید ندید. و اگر صالح باشه اونم به اون بیان، و صالح به نظر میرسه که صواب صالحه، آقای ربانی مثل که نرفته دنبال رجال خود کار کنه، همینطوری به ذهن مبارکش رسیده. اگر میرفت رجال رو میدید، در رجال این بیان شده، در رجال بنده مراجعه کردم، اینجا در اونجا که نگاه کردم در رجال دیدم که در ترجمه خالد ابن سعید مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه نقل میکنه، در ترجمه خالد بن سعید چون نقل میکنه به این که ما در حالات یونس ابن عبدالرحمن که خواستیم نقل بکنیم، در ترجمه حالات یونس ابن عبدالرحمن من در اونجا اشاره کردم، مرحوم اردبیلی میگه من اونجا اشاره کردم که اینجا خالد بن سعید نیست، این اشتباهی که خالد بن سعیده و صحیح و صالح بن سعیده نه خالد بن سعید. ایشون نقل میکنه که اونی که روایت نقل میکنه از یونس صالح بن سعیده نه خالد بن سعیده. و عکس این که آقای ربانی مثلا اینجوری سند نیست و ما نیافتیم، و عکس ایشون میگه نه سند همینه، سند اصلی صالح ابن سعیده نه خالد ابن سعید. پس بنابراین اگه صالح باشه با همون بیانی که من خدمتون عرض کردم تقریبا روایت از این جهت معتبر میشه، به اینکه ولو نسبت به صالح هم توثیق به صراحه نباشد ولیکن لا یخلو عن اعتبار و اعتبار احمد ابن محمد ابن عیسی که ازشون نقل کرده. پس این روایت از این ناحیه اشکالی نداره. میایم سراغ آقای ابی بصیر، بقیه سند اعتبارش همه معتبره، هیچ کدوم ایرادی نداره. علی ابن ابراهیم که به حمد الله مستحضرید، ابراهیم و هاشم، خب ما گفتیم خدمت بود خلاصه ما او رو صحیح میدونیم، یه عده حسن میدونن، ما میگیم اعتبار صحیحه. پدر علی ابن ابراهیم یه شخصیت بزرگه، ما قبولش داریم، هیچ کدوم ایرادی درش نیست. در میان سلسله سندی که داریم فقط و فقط جایی که میشه صحبت بکنیم آقای ابی بصیره. آقای ابی بصیر چیه؟ چی دو آدمیه؟ ابی بصیر، ما سه تا ابی بصیر داریم. یکی ابی بصیر داریم به نام یحیی اسمشه، یه ابی بصیر داریم به نام لیث مرادی بختری هست، یه ابی بصیر هم داریم به نام یوسف ابن الحارث یا حارث، هر دو جور بیان شده، یوسف ابن الحارث یا یوسف ابن الحارث. ما سه تا ابی بصیر داریم. ابی بصیری که به نام ابی بصیر یحیی ابن ابی القاسم معتبریه، شخصیت محترمی است، درباره یحیی توصیف شده و بودن مرد بزرگواری بوده، شر حالش هم مفصله، ظاهرا درش نباید حرف زد. یحیی ابن ابی القاسم مرد معتبری هست و این ابی بصیر اگه این باشه دیگه ایرادی نداره. اگر لیث مرادی باشد اون هم معتبره، بلکه این من اوتاد الارض، چهار نفر بودن که اینها امام صادق علیه السلام میفهمد اینا از اوتاد زمینن، خوشا به حالشون، اینا از سابقون از سابقون اولئک المقربون، خیلی حضرت نسبت به اینا عنایت داشته. و اونی چهار نفر هستن که لولاهم یا لولاها اولا لندرس آثار النبوه، خیلی حرفی این جمله عبارت از کلام صادر بشه از ناحیه مبارکی از صادر صادر، خیلی عبارت بشه سعادت اینا. آقا میفهمد اگه این چهار نفر نبودند آثار نبوت از بین رفته بود، آثار دین از لا اله. چه کسی این چهار تا؟ یکیش زراره است و هو افقه هم، زراره از همه این چهار تا قدیمتر بوده، خوش آب سعادتش. من میگم همین بحث دیگه چی بخواد مگر؟ یکی از اونها زرارت ابن عین است که میگه و هو افقه هم، دیگر محمد ابن مسلمه که حضرت هم بوده، اینا جزء اوتاد و لعرضن از سابقون از سابقون هم. یکی هم برید ابن اجلیه، برید ابن معاویه اجلی، این هم از بزرگانه. ایشو سه تا چهارمی ابو بصیره، ابو بصیر لیث مرادی است که بیشتر اینو میگن هستش. بعضی ها گفتن شاید مراد از ابو بصیر مثلا یحیی باشه، ولی بیشتر آقایون این قبول دارن، یه مراد ابو بصیر همون لیث مرادی مختریه. اینا جز اوتاد هم هست و ایشون چشمش عاجز بود، مکفوف العین، چشم نداشت، چشمش نابینا بود. بعد حضرت فرمودن که میخوای من چشم تو بهت برگردونم؟ خیلی آرزو دارم زیارت کنم شما رو. بعد حضرت دست مبارکش به چشمش مالید و چشمان مبارکش خوب شد. وقتی چشمش رو باز کرد نگاه کرد به جمال نورانی حضرت صادق سلام الله علیه، از شدت خوشحالی و شوق گریه‌اش گرفت. و وسط مجلس چیزی نیست، همچین گلوله مانند این وسط بود، نگاهی به اون کرد و چیز گردی بود در وسط مجلس، نگاهی به این کرد و اینها و خیلی خوشحال شد. به حضرت صادق عرض کرد که یعنی رسول الله یک بار چشم من رو هم پدر بزرگوارتونم نور بخشیده بود و دست مبارک حالا شما این کاری کردید. حضرت فرمود میخوای بمانی با همین حال، چشم بمانه برات، میخوای باز برگردی به حال اول، هر جور میگه باشی، ولی این بهت بگم به جهت نداشتن نور چشم خدا برای تو یک مقام فوق العاده ای رو در نظر گرفته بود، یه مقام رفیعی رو در بهشت منظور کرده بود. حالا اگر میخوای برگردی، اگر فکر نخواه بمانی همینطور، اون مقام دیگه نیست. حالا اگر میخوای که برگردی به حال اول، مقام عرض کرد که یه در صورت من که دیگه حالا اواخر عمرم رو گذراندم، چشمم به جمال شما که افتاد، شما رو زیارت کرده، حیف هست که اون مقام از دست بدم، نمیخوام به همون حالت اول باشم. منظور یه همچین شخصیت بزرگواری بود ابی بصیر. به هر تقدیر اگر این دوتا ابی بصیر ها باشد که ابی بصیر یحیی باشه، مورد موثق مورد، اگرم لیس مرادی باشه، اینم که به حمد الله شخصیت والی ها بسیار بزرگواره. فقط میمانه اینجا یوسف بن حرس یا حارس، اینم خیلی آیون نسبت به این چیز دارن که این کمتر روایت ازش نقل شده. ولی ذا مرحوم مقدس میگه که مرحوم اردبیلی میگه ول اشهر فی الاولین، ول اشهر فی الاولین، یعنی این یوسف بن حرس خیلی درش روایت نقل نشده. می‌خواستیم میگیم جزء مکنا به ابی بصیر اینم هست، الا روایات هر چه داری از اون دو بزرگواری. وقتی اینطور باشه دیگه ما روایت چه تردیدی داریم؟ روایت به حمدالله معتبره. عنایت فرمود چه از من بگه اعتبارش مسلم میشه. پس تردد و راوی ما که آقای صاحب مدارک میگه که ور روایت مرددون بین ثقت و غیره، این مضر به حال ما نیست. با توجه به این بیانی که من کردم، این مهم مردد بین اون دو نفر که هر دو ثقه هستن. ولی دو مرموم آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک ایشون میفرماید تردید نباید در ابی بصیر کرد، ولی چی یحیی باشه چه بخواد لیث باشه، هر دو کان سید. اصلا یوسف نمیاره مرموم آقای حکیم، اصلا یوسف نمیاره مطرح میکنه. هر کردم یوسف نقلی ازش قبل نشده روایت. اگرم آمد و شما باز هم دغدغه‌ای تو ذهن مبارکتون باشه، آدم ممکنه گاهی وسوسه بکنه تو ذهنش، آدم خیلی دلش بخواد احتیاط بکنه، مضطرب باشید. خب حاج آقا ابو بصیر مگه سه تا نداریم؟ چرا؟ مگه حسن در زمان امام صادق سلام الله علیه معاصر حضرت نمی شدن باشن؟ چرا؟ شاید این ابو بصیر هم یوسف بن حرس باشه که توصیقش نکردن، شاید احتمال میدیم، احتمالی که نمیشه جلوش گرفت. با احتمالی این که او باشه دیگه ما اطمینان نداریم، یقین نداریم که این ابی بصیر این دوتا باشن که ثقه باشن. باز هر قصه هم مداری درست شد دیگه. آقا جان من شما چرا بر مدارک حمله میکنی؟ هر قصه هم مداری بد حرفی ندادی بیچاره بدبخت. جواب میدین که برفل هم همه این وسوسه ها رو هم شما قبول کنید و بگید و همه رو هم بگید و چشم بپذیریم، باز هم روایت معتبر دیگه. چرا؟ برای خاطر اینکه آقایی که از ایشون از ابی بصیر روایت نقل کرده کیه؟ آقای ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان. ابن مسکان کیه؟ و من اصحاب الاجماع، از اصحاب اجماع ابن مسکان دیگه، جز به اون افرادی که هر که نقل بکنه آقای ابن مسکان ازش نقل بکنه، ما اجمعت العصابت علا تصیح ما یصحن، اصحاب همه اجماع دارن، هر که او از صحیح بدنه او رو قبولش دارن دیگه. خب آقای ابن مسکان از ابی بصیر نقل بکنه، حالا مرخص هم ابی بصیر بو یوسف نه حرس باشه، خب باشه یوسف نه حرس هم باشه، باشه. وقتی ابن مسکان نقل بکنه دیگه جای تردید واقعی نمونه که. پس خدا را شکر و له المنه،
برای خدا هست، منت هست و حمد و ستایش هست که روایت ابی بصیر حدیث اول از نظر سند هیچ دغدغه‌ای نداره. ولذا خدا رحمتش کنه مرحوم آقای میرزای ما رو، خدا رحمتش کنه، خدا نور به قبرش بباره. مرحوم میرزا میفرماید و روایت و صحیح ابی بصیر احسن جناب میرزا باریکلا. رضای قومی در غنایم میگه و روایت و صحیحت ابی بصیر، ایشون همه جا تعبیر و صحت کرده. پس بنابراین روایت از نظر سند خوبه، دلالت هم در همون حدی بود که من دیروز براتون توضیح دادم، میخواست سند بمانه که سند هم امروز به حمدالله براتون صحبت کردم که سند روایت هم شکر خدا خوبه. بیایم سراغ مضمون روایت دوم. بله، چون هر دوشون قریب الاصلن، یعنی خیلی فاصله به امام صادق، هرسشون میخوره، چون میخوره دیگر قابل تدبیر. از شاید که روایت دوم این باب، باز یادداشت کنید حدیث دوی باب 25 که باز محمد ابن یعقوب نقل کنه به اسناده ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان ابان ان ابی بصیر. این روایت دوم هم بذارید. این روایت دوم دیگه مزمره نیست، یعنی امامش نقل شده در کلام، اون روایت امام نبود ولی این روایت امام نقل شده داشت. ان ابی عبدالله علیه السلام، این از نظر سند تا ببینیم سندش ایرادی داره یا نداره. متن حدیث اینه: قال قلت له الرجل يدخل المسجد، مردی وارد مسجد میشه، وقد صلى القوم، مردم نمازشون خوندند، وقد صلى القوم، یعنی چه صلى القوم؟ یعنی نمازشون تمام شده، مراد اینه صلى القوم، یعنی نماز تمام شده، یا وقت صلى القوم یعنی در حال نماز خواندنن. وقتی کجا معنا میکنی شما؟ میگه یدخل المسجد وقت صلى القوم ایؤذن و یقیم، آیا این آقا اذان رو بگه، اقامه رو بگه یا نگه؟ ایؤذن و یقیم. قال ان کان دخل ولم يتفرق الصف، اگر داخل شده و صف جماعت به هم نخورده، صلا به اذانهم و اقامتهم، نماز که بخونه به همون اذان خوابه اونا نماز بخونه، صلا به اذانهم و اقامتهم. و ان کان تفرق الصف، اگر موقعی وارد شده که صف متفرق شده، اذن و اقامه. این متن حدیث تمام شده. این حدیث با حدیث اول مشترکاتی دارد، مختصاتی دارد. یادداشت کنید بین روایت اولا و روایت ثانیه مشترکاتی هست، مختصاتی هست. و اما المشترکات، مشترکات بین این حدیث اول و دوم اینه، این شخص داخلی که داری میشه فراداست، شخصیه، جماعت نیست. اونجا هم فردیه، اینجا هم فردیه، یعنی عنوان جماعت تشکیل دادن نبوده تو کار، عنوان نماز فرادا بوده. شخصی وارد شده میخواد نماز فرادا بخونه، نمیخواد جماعت تشکیل بده، مسئله جماعت در کار نیست. اینجا هم اول روایت اینه، این هم یک مشترک. مشترک دیگر بین این دو روایت سقوط الاذانه، اونم داشت سقوط الاذان، اینم داره سقوط الاذان. مشترک سوم اینی که وارد میشه به مسجد، دخل الرجل به قصد نماز داخل شده یا همطوری وارد مسجد شده، این که میگه دخل الرجل مسجد، به چه عنوان دخل؟ به دایه صلات بوده یا نه همطوری وارد مسجد شده؟ ظاهرا به عنوان نماز وارد بشه نیست، مناسبت حکم موضوع اقتضا نمی‌کنه نماز باشه، سوال موضوع میرسه دایی سلات دیگه، به دایی سلات داره سوال بکنه دخل الرجل و چی؟ الرجل و یعن تهی الال امام ولی چی میگه؟ پس اینی که جناب استاد عزیز بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه میفرماین که این به عنوان نماز معلوم نیست باشه، من اینو نمیپذیرم. خیلی بگیم که نماز به دایی سلات باشه از این جهت من مشکل میبینم، چون حیثیت سوال و جواب میرسونه که یک تناسبی بوده به اینکه داره میگه الرجل یدخل و ینتهی الی الامام یدخل المسجد، سوال میکنه اذان اقامه بگه یا نگه، این معلوم میشه که به عنوان نماز میخواست سوال بشه. حالا مسئله مهمی نیست، خواستم اینو خدمتتون عرض کرده باشم. بعد بنابراین این هر دو علی کل حال مشترک، حالا جناب عالی اونجا بگی دایی صلات نبوده اگر نیست اینجا نیست، دقت فرمایید چی میخوام بگم، هر دو در جهت مشترکن. حالا اگه بگی دایی صلات صلات بگی نه نه، اینا مشترکات بین دو روایتی که اینه مشترکات بین روایت این تفرق را موضوع قرار داده برای اذان و اقامه، فرموده اگر تفرقه اذان و اقامه رو بگه اونجا هم بالا داشت و این وجدهم که اینکه متفرق شدن دیگه اذان رو بگن اعاد الاذان نبود، اینا مشترکه. اما مختصاتی هم داره، بله این دو روایت باز مختصات که مخصوص به این روایت، که روایت اولا نداره، چیه؟ مختص به این روایتی که روایت اول نداشته به اینه که مسجد رو اینجا موضوع قرار داده، در روایت اول مسجد نداره، اینجا خصوص مسجد آورده. این حکم مال مسجده یا مال مطلق مکان هاست؟ خب مسئله ایستیه، آیا خصوص مسجد اینجوریه یا نه مسجد باشه نمیشه، این مال مسجده. مختصه دیگه این بخصوص داره که در روایت اول نداشته اینه که اینجا اقامه رو آورده، اینجا اقامه رو فرموده، در روایت اولی اقامه رو نداشتیم، اینجا امام میفرماید اگر وارد مسجد شد و در حالی است که تفرق از سر اذان و اقامه رو بگه، لم یتفرق داخل بشه با اونه در اذان اقامه، درسته؟ هر دو رو بیان کرده. حالا ما میتوانیم با داشتن این روایت بیاییم بگیم که مطلقا حکم چنینه؟ یعنی حتی در مصلا، در صحن، در اتاق، اگه جناب عالی وارد اتاق شدی بنده در نماز جماعت میخوندن، نماز جماعت هم تمام شد، السلام علیکم نماز تمام شد و مردم میشستن دارن تقریبات میکنن، سرکار عالی وارد شدی، شما از آن اقامه باید بگی یا نباید بگی؟ این هم مطلب است دیگه، جا مسجد که نیست که، این اتاقه. اینجا بعضی از حضرات مثل همین استاد بزرگوارمون ایشون فرموده بعید نیست که این مسئله مال مسجد تنها باشه، سقوط الاقامه فقط مال مسجده. میشه اینو قبول کرد؟ مسجده که اگر وارد شدی اذان و اقامه هر دو ساقط میشه، ولی اگر غیر مسجد بود فقط اذان ساقط میشه نه اقامه. اینطوری ایشون اینجوری نظر مبارک دادن، ولی من یه خورده سختم زیر بار برم، مشکلمه که خصوصیت المسجد دخالت داشته باشه در سقوط الاقامه، خصوص اذان مطلقا باشه من مسجد، من سختمه، هنوز نتونستم خودم قانع کنم به این مسئله. ارشاد محضر مبارک عزیزان که خب ببخشید مسئله تون آقا اینجا یه مسئله دیگه هم بذار ببینم چی میشه مطلب، البته اینا رو حالا باید بعد صحبت باید بکنیم، فقط من حالا حول و حوش روایته. بفرمایید که وحدت صلات هم میخواد، نماز هم باید این که باشه، این قابل بحثه، از روایت اینم در میاد، یعنی همون نمازی که امام جماعت میخونده همون نماز باید باشه. اینه نه دیگه، وعدت نماز میخواد که این هم یه مطلبیست که انشالله خدا بخواد توفیق بده ما اینا رو با هم صحبت بکنیم. شما فقها هستید که با زحمت چی بکشید دیگه، به دوش مبارک شما هست دیگه، اینا رو باید به نفع بیارید تا مردم از وجود شما، از این منبع آب علم زلال شما استفاده کنند دیگه. این خب پس این روایت هم به حمدالله حول و حوشش روشن شد. و اما سند
اون شخصی که وارد مسجد میشه بالاخره رفته در مورد
حالا اگه میخوان نماز غذا بخونه چطور؟ حالا اگه نماز غذا بخواد بخونه از آن آقا میبگه یا نگه؟ ها بالی شما این هم سوال این دیگه. خب حالا اینه بعدا انشاءالله صحبت میکنی. و اما سند الحدیث، این حدیث چطور آقا سندش؟ این سند حدیث دومی که بد نیست، همه شان خوبند، اینجا ایرادی نداره. احمد ابن محمد ابن عیسی، علی ابن الحکم، همه شان خوب هستند، شخصیت بزرگواری هستند. فقط در ابی بصیر اینجا گیره. ابی بصیر هم در اینجا باز ایرادی نداره دیگه. چرا؟ با اون بیانی که من خدمتتون عرض کردم، ابو بصیر هم ابی بصیره و همون توضیحاتی که دادم احتیاج به تکرار نیست. اینجا علاوه از اینایی که اشاره کردم در اون مسئله قبلی، اینجا مقابل آقای ابی بصیر عوانه. این عوان مراد کی آقا؟ ما دو نفر داریم دیگه، عوان ابن عثمان داریم، یکی عوان ابن تغلب. کدومشون معتبرن؟ هر دو معتبرن. عوان ابن عثمان بعضیا میگن جز ناموسیه بوده، بعضیا میگن جز ناموسیه است، ولی کشی میگه من اصحاب الاجماعه. کشی میگه هو من اجماعت العصابه علی تصیف.
عوان ابن عثمان دو اصحاب
الاجماع. من دارم میگم دیگه، خدا خیرت بده انشاءالله. درست آقا جان؟ خب عوان ابن عثمان اینه، عوان ابن تغلب که دیگه حرف میشه نزن. عوان ابن تغلب که یک مرد بزرگ به قبل این مرد ملا بود، من نمیدونم چی این مرد چقدر درس خونده بوده. فقیهن کان تفقیهن مقصرن معدسن و کان لغویین نحویین. ای ماشاءالله، حضرت بهش میگفت یا عوان اجلس فی المسجد وقت الناس، میشه میتونم از این فتوا بده بنده و من لذت میبرم مثل شما را در شیعیان. خیلی عجیبه، حضرت میگه من لذت میبرم که مثل شما در شیعیان باشم، دوست دارم ببینید این اوهرو و ان ارامس نکم به شیعیان. یک آتمی که وقتی خبر مرگش رسید، حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که وقد اوج قلبی موت عوان، دل من به درد آورد. بعد حضرت هر وقتم عوام می آمد، حضرت بلند می شد دو شکر زیر پاش می داخت، بغلش می زد، خوش معانقه می کرد. لا اله الا الله. آقایون ببینید چقدر اینا احترام می کردن ائمه ما. ببینید آقا یه همچین آدمی دیگه جای بحث رسید، جای صحبت دیگه دیگه. عوارض تقلیب که اینه، اون عوارض عثمان. پس دیگه نباید دیگه وزیر اشکال پیش کرد دیگه، نباید درسته دیگه آقا. دوستان حق الحمدلله دو روایت. من چرا به اینقدر روش کار میکنم؟ عزیزان میگن حاج آقا روش سند، میگم سند به وقتش من کار میکنم. سر میکنید روش به وقتش چی کار میکنم؟ وقتی یه جایی روایت زیادی داریم لزوم نداریم، نه وقت شریف رو نمیگیرم، اما یه جایی که باید کار بشه اینجا، چرا من اون روایت دو تا کار کردم؟ برای اینکه این دو تا روایت رو به ما سونم دیگه. روایت دیگه اگه ضعیف هم باشه باشه دیگه، اصل ریشه رو این دو تا بیان کرده همه رو. این دو روایت مشتمل بر همه مسائل هست. اون روایت های دیگه که میخوام براتون بخونه، ولی اون کان ضعیف باشه باشه ضعیف، برای ما دردسر نداره که. این روایت های الحمدلله رب العالمین هم سقوط الاذان رو داره، هم سقوط الاقامه رو داره، هم مسجد داره، هم غیر مسجد داره. دیدید که همه براتون توضیح دادم خدمتتون دیگه، همه خصوصیاتی که میخوام تو این مسئله با ما کنید این دو روایت هست. وقتی دو روایت از نظر سند برای ما محکم شد دیگه، ما قصه نداریم جناب آقای صاحب مدارک تحت توقف در روایت بکنیم دیگه. حضرت تمام دیگه حق داشت، ولی زب تمام علما گفتن، همون که صاحب جواب میگه اجماع علما به این مسئله است. اصل میگه دیگه خب الا کلا پس دو روایت قبول کردی شما دیگه، یکی رو از اینجا بگی یکی از اینجا. درست نه معارضه نمیکنه، نه ترسید الان مشالا رتش کنه، نه گیری نداره. بیان روایت سوم آقایون عنایت داشته باشید بخوانیم. و اما روایت سوم با حدیثی هست به نام حدیث زید بن علی، سوم همین باب 25. روایت زید بن علی ین ان آب. من دیگه سلسنت سندش نخوندم براتون، همون سری به باب اسنادی ین آقای محمد نیقون، نمیخواد شما رو میزه. ام محمد ابن علی ابن محبوب است، ام محمد ابن حسین، ان حسن ابن علی، عن حسین ابن علوان، عن عمرو ابن خالد، عن زید ابن علی. حالا این امر به خالد توصیفش نکنه نکرده باشه، اما مهم نیست که وقتی که بناشون اونا به حمد الله معتبر شد، حالا ولو این روایت هم ضعیف باشه و اینکه روایتش بد نیست، چون امر ابن سالم شد سلام باشه که این مرد خوبی بوده، حالا این نباشه هم نباشه، روایت زید ابن علی علیه السلام عن آبائه عن علیین علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام است، قال دخل رجلان المسجد، دو تا مرد وارد مسجد شدن، وقد سلم ناس، این بنا به نسخه‌ای که وسائل نقل میکنه نقل کرده وقد سلم ناس، مردم نماز خونده بودن، صاحب حدائق و بعضی دیگران که صاحب جواهر هم همینطور داره اونجا داره که وقد صلا علی بالناس، عبارت قطعی چی میگه؟ اینجا داره قد سلم ناس همین، ولی اونجا داره در روایت صاحب حدائق نقل کرده، معلوم صاحب جواهر هم طبق حدائق میکنه، میگه وقد صلا علی بالناس، امیرالمومنین نماز رو مردم خوانده بوده، حالا هرچی فقال لهما علی علیه السلام، حضرت به این دو نفر گفت، فقال لهما علی علیه السلام ان شئتما اگر خواستید فلیعم احدکما صاحبه، فلیعم احدکما صاحبه، یکی از شما امام بشه، فلیعم احدکما صاحبه، یکتون برید جلو امام بشید دیگری این پسرش اختیار کنه، فرموده این شئتما فلیعم احدکما صاحبه ولا یعذن ولا یقیم، از آن نگن اقامه هم نگید، درست آقا؟ این روایت. خب این وقت سلناس منظور سلناس چیه مراد؟ نماز خوندن تمام شده بوده یا در حال خواندن بوده؟ چرا؟ ممکنه سلا در حالیت، اگه یادتون باشه صیغه ماضی دو حالت درش معنا میشه، من وارد شدم نماز خوان در حال نماز خواندن بود یا نه، وقت صلا مگه معنی حالیت معنا نمیشه گویی؟ یا صلونی که نمیگن دیگه، خیلی خوب، پس با قرینه داره درست میکنی، قرینه میخوای درست کنی، پس خود صلا هر دو تو معنا میشه، نمیرسونه هر دو رو، میرسونه دیگه، این یعنی تفرق که نداره که، این داره نداره دیگه، دارم شد میدونم، من میخوام بگم قد سلم ناس، مردم نماز رو داشتن میخوندن، همین دیگه اول کلام احادیث شما سلم نگیرید، ولی سلم همین طور خوندن یا نماز میخونن در حال خواندن نمازن، ای عجب، هر دو جور میشه معنا میشه، لا حول ولا قوة، قد آورده، قد حالیت دیگه، قد برای حالیت هست دیگه، آره دیگه گذشته که نیست، این آقایون میگن که وقت سلناس یعنی در حالی که مردم نماز میخوندن تمام شده؟ شما اینطوری معنا کنید، جناب استاد رضوان الله تعالی علیه میگه آمین، چرا بلافاصله میگن نماز خونده شد، خونده شد چیه؟ در حال نمازن، وارد شدن در حالی که دارن نماز میخونن مردم، حضرت ابو میخوای شما واسه نماز بخونید یک دونه امام بشید که معمول بشید، ولی اذان اقامه دیگه نگی، اینا هر شبت حضور مبارکتون. خب من حالا هر دو معنا رو گفتم خدمت شما دیگه، حالا دیگه هر جوری که شما المعنا فی بطن شاعر دیگه میگن آقا، حالا اینجا شما کدوم باشه بهتره، اگر بگیم وقت سلناس نماز مردم خواندن، خب اگه مردم نماز خوندن که دیگه تفرق عدم تفرق نداره، و معنیش میگه از آن اقامه نگید ولو متفرق شدن مردم، اینه یا نه بگیم این مراد جاییست که نماز خواندن ولم یتفرقون. و اگه این قید باید بزنی دیگه، پس این روایت نداره که ولم یتفرقون که، درست جون من؟ اما اگر فقط سلمنا رو شما معنای نماز خوندن بگیری وارد تو، در حالی که مردم در حال نمازن، یعنی در حال خواندن نمازن، اگر این تو معنا بکنید خیلی خوب دیگه، اینجا دیگه کار تفرق و عدم تفرق دیگه نداره دیگه. اگر رسما معنیش که در حال نماز که هستن، شما دیگه اذان اقامه نگید، بیاید برسید گوشه بشید نماز وای میسید بخونید. اگر وقت صلا علیون باشه، ببینید اگر وقت صلا علیون به ناس که صاحب هدایر نعم کرده، اگر اون معنا باشه همون نظر مبارک شما درست میشه. وقت صلا علیون اگر باشه نمیستاده با اینکه امونی به اونا گفت ان شئت ما، درسته؟ خود حضرت اگر به اونا داشت نماز میخوان یه حضرت باید بیاد بگه که شما اگر خواستید نماز بخوایید که صلا، این معنی میشه نماز تمام شده بوده، درسته؟ ولی اگر نه علیون نداشته باشه وقت سلم ناز باشه، خب اینجا احتمال هر دو هست ممکنه، به قول شما احتمال گذشته بیشتر بزنید تو بیاد. من حرفی ندارم که میگه ظهورش اینکه نماز خوانده باشه، من حرفی ندارم، میگه ظهورش این بیشتر از داره. خب اگر ظهورش این بیشتره، پس شما محبت کنید این روایت رو جز مطلقات بیاریدش، بگید این روایت حکم مطلق بیان کرده که اذان و اقامه نمیخواد، دقیق نمودید چه تفرقه چلن منتها، بیان بگیم به روایات دیگر اینو قیدش بزنیم، بیان بگیم مالم یه تفرق منظوره، و یا نه اصلا خودش هم نمیشه به نظر آقایون گرفت که خودش هم بگیم همون عدم تفرق خوش بیاد. چرا؟ بگیم این حالیت وقت صلا نشان نمیده مقارنت رو، یعنی که انه اینا چه موقع وارد شدن؟ در حالی وارد شده که نماز رو خوندن، یعنی چی خوندن؟ این الان تمام کردن، پس این میرسونه چی صورتی رو؟ عدم تفرق رو. این بهتر نیست؟ بیان بگیم خود عدم تفرق از متن حدیث بشه درش بیاریم، ما چه موقعی دخل الرجلان؟ حین قد صلا. این حین قد صلا حینیت میرسونه، یعنی هنو لم یتفرقوا، این اگر باشه دیگه راحت، پس روایت اطلاقش نگیریم بگیم مطلقا میخواد بگه چه تفرقه چه لمه، نه 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 نه، بگیم مخصوص اونجاست که لمه تفرقه باشه. اگه با این بیانی که من گفتم استبعادی هم نداره که این روایت مال عدم تفرقه باشه. خب باز مع الاسف این روایت هم که عنوان هر دو رو داره، هم اذان و هم اقامه هر دو رو داره، ولی در مسجد باز داره، باز متعلقه مسجده، غیر مسجد نداره. این میگه اون البته این قسمتش درست قبول داری که مسجد داره میگه، پس غیر مسجد رو نمیگیره. تو سن اگه وارد شدی باید نماز از اون اقامه رو بگیری. حال پس این روایت قبول داری شما؟ خیلی بسیار خوب، پس این روایت نمیگیره غیر مسجد رو، اگر مسجد خصوصیت بشه. این یه نکته. نکته دیگر این روایت جماعت رو هم میگه، میگه جماعت بخونید، میگه آقا برید که جلو نماز باشی، جماعت جماعت بیشتر اهمیت داره نماز از آن اقامه. اگر قرار شد امام در نماز جماعت بگد از آن و اقامه نگید، عزیزان فضلای مجلس در نماز جماعت از آن اقامه نگید، در فرادا به طریق اولاست. این عنایت داشته باشید، امام در حال جماعت بگه این شئتکما، یکیتون جلو میافتد و دیگری پشتش وایسته، ولم یعذل ولا یقیم، درست آقا؟ پس در فرادا به طریق اولا میشه. این روایت نه تنها راهگشای مسئله است، بلکه اولویت رو هم داره به دست ما میده. این یه خصوصیتی که در روایت هست. حالا روایت چهارم دیگه باشه ان شاء الله برای فردا براتون بگم. Thank you.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی اذان و اقامه سه‌شنبه 28/10/78 برابر با 11 شوال المکرم 1420.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على خير خلق الله بنيته محمد و آل محمد. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. می شود که در روایاتی که وارد شده بود در اینجا چند تا روایت رو دیروز قرائت کردم براتون که از این اخبار استفاده می شد بیدی که اگر کسی وارد شد در یه جایی و نماز جماعتی در اونجا منعقد بود تا مادامی که صفوف به هم نخورده دیگه نیازی به گفتن اذان و اقامه نیست، طرف می تونه بدون اذان و اقامه بایستی به نمازش. روایت رو قرائت کردیم براتون و در بعضی از روایت ها هم عنوان این بود که سقوط الاذان و الاقامه به لحاظ مسجد دوتا رو بیان کرده بود. تا حالا بعد انشاءالله باید صحبت کنیم که حالا این قید مسجدیت دخالت داره یا نداره، اینا رو بعدا انشاءالله در فروعی که میخوام یک یک صحبت کنیم اونجا دیگه نظر حتمی خودمون رو عرض میکنیم اونجا که چیه. از جمله روایاتی که در این باب بیاد بیان شده است روایت سکونی است. حدیث سکونی حدیث چهارمه در باب 25 از ابواب اذان و اقامه است. حدیث چهارم که روایت دارد که سلام سکونی عن جعفر عن ابی علیه السلام عن علی علیه السلام انه کان یقول انه کان یقول اذا دخل رجل المسجد وقد صلى اهله، که مردی وارد مسجد شد در حالی که اهل اون مسجد نمازشون رو خونده بودند، فلا یؤذنن ولا یقیمن، دیگه اذان نگوید و اقامه هم نگوید، فلا یؤذنن ولا یقیمن ولا یتطوع، نماز مستحبی هم نخونه، حتی یبدع به صلات الفریضه، دیگه نماز مستحبی هم نخونه تا اینکه شروع کنه به خواندن نماز واجبش، حتی یبدع به صلات الفریضه، ولا یخرج منه الى غیره حتی یصلی فیه، ولا یخرج من الى غیره حتی یصلی فیه، و خارج هم نشه از اون مسجد الى غیر اون مسجد، بیرون نرود مگر اینکه نماز در اون بخواند، حتی یصلی فیه. خب حالا این روایت باز به همون عبارتی که اونجا گفتیم، دخل رجل المسجد وقد صلا اهله، وقد صلا و دو جور میشه، یه موقع حال اشتغال به صلات یعنی در حال مشغول خواندن نمازن، وقد صلا اهله میگه نه در حال مشغول بودن، اگر این وقد صلا اهله رو حال اشتغال نماز بگیریم این قضیه فلا یؤذنن ولا یقیمن ربط مسئله ما دیگه نداره، این از باب این که میخواد که انه ملحق به جماعت بشه، زود برو ببند دیگه، معطلش نکن، اذان نگو، اقامه نگو، نافله نخوان، زود نماز متصلش کن دیگه، حتی یبدع به فریضه، زود نماز ببند دیگه، پشت سر آقا دیگه ور نرو. اگر مراد این باشه که در حال نمازن وارد شد دید که جماعت برپای نماز برپا، حضرت میگه اینجا دیگه معطل نشو، خودت ور نبر به اذان و اقامه و نافله و اینا رو بذار کنار دیگه، زود نماز ببند. و اگر این معنا بگیریم
خب قهرن این روایت ارتباطی مسئله ما نداره البته، خب اون مسئله هم خودش مسئله است، ولی مربوط به این مسئله که حالا ما میخواییم بگیم که سقوط الاذان اقامه رو برای این جهت نمیخواییم بگیم ما این رو بگیم. ولی اگر آقایون قبول نکنن این معنا رو که شما اکثرتون دیروز میلتون بر این بود که وقت صلا رو اینجوری معنا نکنید، بگید صلا این نماز خوندن، نظر شما اینطوری بیشتر بود که وقت صلا اهلوی نماز تمام شده، اگر بگید نه مراد وقت صلا نماز تمام شده، نماز تمام شده پلو دیگه، این میشه مسئله ما. حضرت میفرد وقتی وارد شدید این نماز ها تمام شده دیگه، فلا یعذنن نه ولا یقیمن، نماز اینا رو معطلش نکن، نافله رو نخوان، زود به من بفریده. خب این اگر باشه میدونم به نماز تمام شده یا هست بازم
تمام شده،
تمام شده که همه مسئله ما میشه. یعنی وقتی نماز تمام شده شما آمدید دیگه نذار چرا جا نداره بابایی سنزش اعظام برای بگه نماز رو ببنده، اگه نمی گفت امام راش همین بود دیگه. یعنی شما با
نماز بود جا داشت دیگه، دیگه اذان اقامه بگی اگر در حال نماز خوندن بود این
نه، اون کنایه از اینی که نماز معطل نکن. اون پس شما معنی اولی رو داری میگیری، معنی اولی باشه معناش اینه که حضرت داره میخواد بگه معطل نشو، نمیخواد بگه که چی، نمیخواد نماز، اون معنی اولی اینه. یعنی دیگه اذانی نمیخواد، اقامه ای نمیخواد برای درک جماعت، این از اون بابه. ولی این دومی اگه باشه نه نماز تمام شده میتونه هم اذان بگه، ولی حضرت میگه اذان نمیخواد بگی. حالا در معنای دومی خب حالا الان این سفرشو بگم، پس اجازه بدید باز اینم تذکر بدم، من اجازه بدید نمیذارم این هاشو بمانه، اگر من شما تذکر بدید، اگر بناشو در معنای دوم باشد که نماز تمام شده، حالا که نماز تمام شد حضرت میگه که اذان نگو، اقامه نگو، نافله نخوا، نماز ببر. حالا اینجا میام سر این، آیا در چه حالی این وارد شده، بعد از تفرق بوده یا قبل از تفرق بوده؟ ببینید اینجایی که الان امام داره اینجور میگه بکن، آیا بعد از تفرقه یا قبل از تفرقه؟ خب اگر ما باشیم که هر نبعضی به روایت نگاه کنی اطلاق داره، حضرت اینی که میگه وقتی آمد نماز تمام شده، حالا مردم هستن یا رفتن هیچی نداره توش، حضرت فرموده این کار بکن. اما اگه بیان بگیم نه اینجا بگیم مراد قبل از تفرقه، چرا قبل از تفرقه؟ یا حملش کنیم به صورت قبل از تفرقه حملش بکنیم، این از باب قرینه خارج بشه، یعنی به واسه روایات دیگه‌ای که داشتیم که میگه اگر متفرق نشدی از آن اقامه رو بگو، ولی اگر متفرق شده از آن اقامه رو باید بگه. با اون روایات بگیم که این روایتی که حضرت میگه فلا یؤذنن نه ولا یقیمن نه مال قبل از تفرقه، یا به وسیله قرینه خارج این قیدش بزنیم خود حفی، و یا اینکه نه از خودش اصلا استفاده کنیم، از خود سیاق حدیثا، از خود مضمون حدیث معلوم میشه که وقتی وارد شدن یعنی معلوم به هم نخوردن. چرا بگیم وقت صلا اهلهو، این حالیت نمازی رو حفظ کرده باشیم ما، یعنی دخل المسجد وقت صلا، یعنی در همون حال نمازشون تمام شده بوده. این وقت صلا حالیت اتصالی بگیریم ما، چه موقعی وارد شد؟ موقعی که السلام علیکم و نمازشون تمام شده. ببینید دیگه نمیخواد از خارج اطلاق بیری تقلیل بذارید، بگیم این وقت صلا اهلهو رو مناسبت حالیت به این معنا، یعنی به همون ورودش حال تمام شدن نماز بوده، یعنی که انه صفوف هنوز به هم نخورده. حضرت داره میگه فلا یؤذنن نه ولا یقیمن نه، نافله نخوان، نماز شروع کن. اگر اینجور باشه دیگه احتیاج نداریم از بیرون تغییرش بدنیم. آقایی فرمودی چی میخوام بگم؟ میخوام قرینه از خودش استفاده کنیم، اگر این معنا باشه خیلی خوبه. منتها یه نکته ای که هست اینجا من تذکر باید بدم، و اون این که این روایت مسئله آداب صلات مسجد رو هم بیان کرده، این نماز تحیه را این روایت داره که حضرت میگه اگه وارد یه مسجدی شدید بیدیم تحیه را از مسجد بیرون نمید، همچین نباشه که ول کنی بری، نه حتما یه سلام نماز اینجا بخوان. حضرت پشت سرش دستورالعدل میگه ولا یخرج منه الى غیره، از اون مسجد به غیرش نره حتی یصلی فیه، تا اونجا نماز بخوانه. این معلومشه دستور تحییت مسجده. البته این دستور تحییت مال غیر موردیشه، این تذکر بدم مال غیر موردیشه، اینه که در رساله ها علما دارن فتوا دارن رو همین بابه. آیون میگن در جای نماز تحییه بخونده بشه که نخواهی همون موقع نماز واجب بخونی. اگر وارد مسجد شدی و همون موقع میخوای نماز واجب بخونی، این نماز تحییه نمیخواد دیگه، این همونجا نماز واجبه به جای تحییه است دیگه. از اینجا روایت بیام بیاریم که این عبارت امام که میگه ولا یخرج منها الى غیره حتی یصلی فیه، در مورد خودش نمیخواد بگه، در مورد خودش یصلی داره، برای که نماز یبدا به فریضه. اون پس جای امام داره میخواد بگه که نمازی از خودش واجب نمیخواد بخونه. این روایت دارای دو مسئله است، هم مسئله این که خودش دیگه اینجا نماز تحیه نداره چون یبدا به فریضتن داره، هم میرسونه که هر مسجدی آدم وارد میشه نماز تحیه درش خوانده میشود. این نکته که اینجا یه جهت. جهت دوم، این روایت یه خصوصیت خوبی دیگه داره و اون اینه که مسجد را در کلام خود امام آمده نه در سؤال سائلی. عنایت داشته باشی عبارت را در سؤال سائل دیگه نیست، خود امام علیه السلام کان یقول، حضرت میفرمودند اذا دخل رجل المسجد وقد صلى اهله، اینه این دیگه قید مسجد مال خود کلام امامی. وقت مسجد آورده با قیدی که مسجد آورده آمده فرموده اذان نگد اقامه نگد، خب این احتمال میده که مال مسجد تنها باشه. اما اگه غیر مسجد بود چطور؟ اونجا همینطوره اذان نگه اقامه نگه، یا نه این خود مال مسجده. این که حرف استاد بزرگوار ما در این روایت بیشتر سبز میشه که خصوص مسجد اینطور، این روایت بیشتر داره. چی؟ میانیم من روایت رو میخونم هر روز برن نه تام نشده. حالا این روایت اینجا، این روایت حالا خودش رو بخواهم اینو بعد انشاءالله بعد میگم براتون. این راجع به این قسمت. پس این روایت انصافا این حدیث دلالت اینجوری داره تا ببینیم مقتضای جمع بین روایات چی میشه. روایت دیگر روایتی هست به نام روایت ابی علی. روایت ابی علی در جلد پنجم وسائل شیعه، اینجا نیست، در جلد پنجم، بابم باب 65 یادداشت کنید، در باب 65 از ابواب صلات و جماعه، در اونجا روایت نقل شده، حدیثش هم حدیث دوم اون بابه که من خودش آوردم وسیله رو، باز وسیله آوردم که از رو بخونم بهتره براتون. ببینید روایت اینجاست، حدیث دو، باب 65 از ابواب صلات الجماعت، جلد پنجم رسالشیه. این روایت رو عرض می شود محضر مبارکتون که یک روایت یه طریقی که اینجا نقل شده در درجه اول طریق مرحوم شیخه، یعنی شیخ طوسیه، ایشون به اسنادی عن الحسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی باشه، عن ابی علی، این دیگه نداره عن ابی علی چی حرانی، هم ابی علی حرانیه تا هیچ عنوان نداره اینجا. و یه طریق هم صدوق داره که حالا من بعد براتون میگم. برای به نقلی که شیخ نقل کرده، عبارتی که شیخ نقل میکنه اینه، دارد که عن ابی علی قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام، ما در محضر امام صادق علیه السلام بودیم، فأتاه رجل، یه مردی وارد شد، فقال جعلت فداک صلیت فی المسجد الفجر، من در مسجد نماز فجرم خوندم، نماز صبحم خوندم، صلیت فی المسجد الفجر، فانصرف بعضنا،
نمازی خوندیم بعضی همون رفتن بعضی صرف و بعض را و جلس بعض فی تسبیح، یه دی رفتن یه دم نشستن که مشغول تسبیح شدن و جلس بعض فی تسبیح. فدخل علینا رجل المسجد، در همین اثنا شخصی وارد مسجد شد. فدخل علینا رجل المسجد فأذن، وارد شد و بنا کرد اذان گفتن. فمنعناه و دفعناه عن ذلك، ما منعش کردیم دفعش کردیم. آقا اذان نگو، منعش کردیم، چرا اذان میگی تو؟ فمنعناه و دفعناه عن ذلك، جلوش گرفتیم که تو اذان رو نگو. کنده میخواد از امام سوال کنه این کار ما درست بود؟ جلوی بند خدا رو گرفتیم، کار ما درست بوده؟ فقال علیه السلام، فقال ابو عبدالله علیه السلام احسنت، حضرت فرمود باریکالله احسنت، ادفعه عن ذلک و منعه اشد المنع، حضرت فرمود همیشه دفع کنید این رو از این کار، از آن نگن و منعش بکنید اشد المنع، حسابی هم جلوش بگیرید. فرموده که ادفعه عن ذلک و منعه اشد المنع. فقلت و به حضرت عرض کردم که فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة، حالا اگر آمد و مثلا یه نفر نبودا، یک گروهی بودن آمدن و میخوان در مسجد جماعت بخونن، اونجا هم باید از آن نگن؟ این تعنه فرادا رو قبول داشته ولی در جماعتش داره سوال میکنه. فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة، قال حضرت فرمود مالی نداره بیان جماعت هم بخونه. قال يقومون في ناحية المسجد، برن در یه گوشه مسجد، يقومون في ناحية المسجد، اقامه کنن نماز را در یه ناحیه مسجد، برن اونجا اقامه کنن. ولا یبدو بهم امام، ولا یبدو بهم امام، ولی امامی بر اونها ظاهر نشد، امامی بر اونها ظاهر نشد. اونجا داره ولا یبدو بهم، ولیکن نقل صدوق، همین روایت رو صدوق نقل کرده به اسنادهی عن محمد ابن ابی عمیر، شیخ از سعید احوازی حسین ابن سعید نقل، ایشون میگه نه به اسنادهی عن محمد ابن ابی عمیر عن ابی علی الحرانی. پس این ابی علی حرانی با دو طریق نقل شده، هم حسین ابن سعید نقل کرده هم ابن ابی عمیر، دقت کنید هر دو نقل. وقت برا به نقل صدوق همین عبارتهایی که بالا خواندیم داره، الا اینکه اینجا زیلش اینجوری داره، الا انه قال احسنت، همونجا که احسن داشت، بعد امام فرموده ادفعوه عن ذلک و منعوه اشد المنع، به صورت جمع دفعش کنید او رو، منعش کنید او رو. فقلت له فإن دخل جماعة، اگر جماعتی داخل شد چطور؟ فإن دخل جماعة فقال يقومون في ناحية المسجد، برن در یه گوشه مسجد وایسن، يقومون في ناحية المسجد، ولا يبدر لهم امام، باره ولا يبدر لهم امام، تو پرانتز یبدو هم آورد اینجا، در این دومی تو پرانتز گذاشته یبدو، اول داره ولا یبدو لهم امام،
با را آورده شده. این نقل صدوق با نقل آقای شیخ فرق کرد. چرا؟ بنا به نقل شیخ اینی که گفت جماعتی آمدن میخوان نماز جماعت بخونن. میخواد یصلون جماعتن. هدف هم بری یه گوشه نماز جماعت بخونن. ولی ولا یبدولهم امام، امام روشن نکنن. حالا میگم چرا لا یبدی منظور چیه. این روایت دوم اینه که نگفت میخوان نماز بخونن، گفت جماعتی وارد شدن، یعنی یه نفر نیست و چند نفری آمدن. اون چه داره؟ حضرت ابو بره یه گوشه باشه نماز بخونه، ولی امام و خودشون ظاهر نکنن. در اولی که میگه امام ظاهر نکنن، معلوم میشه امضا کرده جماعتشون رو، جماعتشون امضا کرده امام نماز جماعت بخونن، ولی امام رو مشخص نکنن. یعنی نگنی آقا تو برو جلو، تو جلو نه 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 نه، امام رو خیلی مشخص نکنید، خیلی واضح نکنید که کدومتون امام هستید. ولی در روایت صدوق چون نماز جماعت سوال نکرده که جماعت میخوام بخونن، میگه جماعتی واریش کرده که ببینه گوشه بایستن نماز بخونن، امامی ظاهر نکنن بخونشون رو، یعنی اصلا جماعت نخونن. ولا یک درو مخصوم بشه مبادرت به امامت نکنن کسی، یا جماعت دیگه نکنید، برید که گوشه بایستن نماز رو بخونید دیگه. این دو تا با هم فرق کرد. آره دیگه، نه خودشون حضرت هم برای گوشه باشید نماز بخونید، ولی امام جماعتی رو ظاهر نکنید. حالا چرا امام جماعتی ظاهر نکنن؟ برای چی؟ یا از باب تقیه بوده، حضرت خواسته برای که حقنل دماعهم نرن اینجا وایسن نماز خون، سنی ها اونجا نماز خوندن برن اینجا وایسن، مثلا یه برداشت میشه که ولی ما به جماعت شما نیومدیم و بعد از که نمازهای تمام شد ما آمدیم، حالا نماز خود ما میسیم به شما اعتنا نمی کنیم. ممکنه این باب باشه، حضرت باب تقیه باشه، خدای نخواسته بوجی به درد سر نشی. حضرت باب جماعتی داره نکن، خود تو وایسن با هم بخونیم نماز رو میخونیم. و یا نه مراد از این بابش از باب توهین به امام نباشه، کاری به تقیه نداره. الان هم همینطوره، مسجدی که الان امام جماعت داره آدم نماز میخونه، بیا برید گوشه واسه نماز بخونید، نکنید این کارو. نه بعدش هم نکنید، اهانت به امام جماعت. اون خواستی شما نماز بخونید زودتر میامدید دیگه، هم نمیشه همین دیگه. این دیگه اگر این باشه نهایت ادب در اسلامه، یعنی مسجدی که امام جماعت داره و الان نمازشون تمام شده، مردم هم نشستن باشه بی یه نماز دیگه وای بیستی، این بی حرمتی میشه. تفرق نداره اینجا دیگه. نه حالا فرقش این تفرق نشده دیگه، الان صورت تفرقی در کار نیست. الان ببینید نماز خواندهشون وارد شد مردی، حالا میخواد جماعت دیگه بخونه، حضرت دیگه نخونید دیگه، امام جماعت چیز نکنید، ظاهر نکنیدش. چرا؟ بی حرمتی به آقا نشه. اینایی که میخوان با شما نماز نخونن همین کار میکنن دیگه، یه خود سب میکنن نماز سرکار عالی تمام شه، بعدم میرن الله آقا هر نماز چه خوند که بلش کن آقا رو، این بی حرمتی نمیشه به ساعت مقدس. اگر اینجور معنا بکنیم باشه، علا کلا جماعت جایی خوانده شد دوباره نماز نایی نستید جماعت باشه بخونه، بی حرمتیه، تمام شد دیگه، بی حرمتی. اگر این باشه ولا یبدولهم یا ولا یبدرولهم، منظور اینه که نمیخواد بگه که اونجا هست، نه میخواد بگه جماعت دیگه منعقد نشه. پس بنابراین یا اظهار نکنه جماعت را، یعنی بخونید با جماعت ولی در حالی باشه که مشخص نشه کدومتون امامی، یکی تون امام هستی معلوم نکنید، نماز بخونید، اشکالی نداره. خیلی جلو نره امام، خیلی جلو نره، یه ذره کمی باشه کافیه دیگه، امام لازم نیست تا مشخص بگیم. نه در اجتماع مردمی معلوم نمی کنه، خودتون که با هم که بله با هم میخونید نیت کردید، ولی یکی که یه خورده مختصر جلو الله اکبر با هم نماز میخونه با هم، این نداره که معلوم نباشه یکی بره جلو جلو وای بسید که آقا پشت سر الله اکبر، نه بابا این کار نکنید دیگه. اینو بنابراین پس این روایت میخواستم نقطه به شما بگم اینه، پس این در جای امام داره میگه خوب کار جلوش گرفتی، این کجا داره میگه امام خوب جای جلوش گرفتی؟ جایی بوده که میگه بعضی ما رفته بودن بعضی ما داشتیم تصمیم میگفتن، درسته؟ جلوش گرفت، امام گفت چی؟ اذان نگوه. مگه قرار نشد که بعد از تفرق اذان باید بگه که؟ مگه قرار شما این نبود؟ باشه قرار شد تفرق که حاصل شد تمام شد دیگه. باز خراب کردید شما، تا به حال هرچی چیدید که همه رو در زیرش خراب کردید. قرار شد تفرق اگه حاصل شد که ایران نداره، قبل از تفرق قرار شد اذان نگم، این میگه بعدشون رفتم دیگه، قشنگ کاملا میرسونه دیگه. میگه فنصرف بعضنا و جلسه بعضن برای تسبیح. حضرت باز میگه چی؟ میگه جلوش گرفتی که احسن احسن باری کلا باری کلا. پس معلوم میشه که تا آوین میخوردم نشستن نباید از آن اقامه بگیم. اینه ایشالا مواظب باشید روایت رو، بعدا میخوام صحبت بگیم ایشالا تو ذهن باشا ببینیم با کجا مدعی میشه کار. پس این روایت هم که ارنبو میخواد بگه از آن ساقته برای خاطر همین جد، ولی اون که یه دم رفته باشن یه جمع نشسته باشن بازم از آن نمیخواد بگیم، ما تا البته اقامه رو نداریم. ببینید این باز روایت اقامه رو نداریم، عنوان فقط راضی به اذانه. این یه نکته. و دیگری که مسجد هم اینجا آورده، ذکر مسجد هم کرده، چرا اقامه رو نیورده؟ جناب استاد شما که میگفتید مسجد اگه شد اقامه هم ساقطه که جس نیورده که. ببینید اینجا مسجده دیگه، معذالک اقامه رو هیچ عنوان نکرده که آیا اقامه رو طرف گفتی یا نه. بیان بگیم همه قد که اذانش جلوش گرفت یعنی اقامه هم نگو، اینجوری معنا کنم جلوی رای دیگه نداره که ملازمه ها که انه وقت اذان گفتی نگو یعنی اقامه هم نگو دیگه بیانا اسم اقامه رو نداره وای که مسجد ها. پس بنابراین امکانش بعید نیست که مراد از اذان اهم باشد ها. خواستم این نکته رو براتون بگم، ممکنه مراد از اذان در اینجا اشاره به همون دوتا بندا با هم باشه. جلوش گرفتی از اذان یعنی چی؟ اذان اقامه رو ول کن دیگه، این هر دو مراد باشه. این روایت این روایت معنا داره، روشن شد ان شاء الله. این اذان چی؟ سوم که مربوط به روز جمعه است. از شاید که اینم راجع به این روایت دیگر آقایون دقت کنید. خب این رو یه نکته دیگر میشه من بگم، نمیشه نباید بیان بکنه حضرت، میدونم حالا باید نباید اشاره بشه. خب متوجهم فرمایش شما، میخوام بگم به نظر مبارک این بیان امام اطلاقش نمیگیره، حتی اگه مثلا خیاش رفته باشن میگیره دیگه، بعض اونا میگیره. خب باید بگه حضرت دیگه، هیچی نفرموده، معلوم میشه تا مادامی که بعضی ها نشستن این کفایت میکنه ولو بعض اندک باشه، ولی نفرموده اطلاق. به حمدالله ما اطلاق گیریم از همینجاست. یه نکته هم خواستم بگم این که این روایت ابی علی رو چون مرحوم صاحب مدارک تنه بهش زده من میگم و الا لزومی نداشت بگم، مرحوم صاحب مدارک از روایاتی که نقل کرده و بعد حکم توقف کرده یکی روایت ابی بصیر بوده، یکی روایت ابی علیه. این دوتا رو فقط صاحب مدارک آورده و بعد گفته من توقف میکنم که من خیلی زیر بار نمیرم، در حالی که این روایت ابی علی بنابرای نقل محمد ابن ابی عمیر اگه باشه دیگه صحیح میشه، روایت مصحح دیگه، چون ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع دیگه، روایت معتبر میشه. مجمله اون ششکال نداره، اون ضرر به مسئله ما نمیزنه، اون بسیار بخور دواز اون کار نه، ما حالا اون مسئله شو نمیخوام صحبت کنیم، نه جماعت بخونه یا فرادار کارش نداره فعلا، از نظر ثبوت عظام واضحه. بنابراین این روایت سندش ایرادی نداره از باب این که ابی علیه اونه و گذشته از این حسین ابن سعید احوازی هم مرد بزرگواری است که بعضی از آیین صاحب جواهر میسی که داره در کلام جواهر میگه که حسین ابن سعید جز از بزرگان میدونه ایشون، حتی ایشون میگه جز به اصحاب اجماع و از بزرگان میدونه. خب انصافا از بزرگان که هست، شکی درش نیست، خب از اصحاب اجماع بودنش محل بحث. ولی منظورم که پس این روایت الحمدلله از نظر سندم ایرادی نداره، سند روایت معتبره. من چون که صاحب مدارک گفت اشاره گفتم بکنم خدمت. روایت دیگر، حدیث دیگری هست به نام حدیث زید نرسیه که مال اینجا دیگه در وسائل نداره، این روایت در مستدرک، آدرسش یادداشت کنید، من تو روایت را براتون بخونم. روایت در کتاب مستدرک جلد اول مستدرک باب 22 از ابواب اذان و اقامه، حدیث اول اون بابه. متن روایت رو براتون بخونم، البته جواهرم داره، میتونید شب با جواهرم مطالعه کنید. روایت اینه: ما فی المحکی عن کتاب زید نرسی عن عبید ابن زراره عن صادق علیه السلام اذا ادرکت الجماعه و قد انصرف القوم، جماعت رو درک کردی در حالی که مردم منصرف شده بودن، و قد انصرف القوم و وجدت الامام مکانه و وجدت الامام مکانه و اهل المسجد، نماز جماعت تمام شده بوده ولی دیدی امام جاش نشسته و اهل مسجد هم نشستن، و وجدت الامام مکانه و اهل المسجد قبل ان یتفرغوا. این کلمه بعد از سلام دیگه، السلام علیکم، سرکار عالی وارد شدی، هنوز متفرغ هم نشدن هیچ، قبل ان یتفرغوا اجزعک اذانهم و اقامتهم، کفایت میکنه شما را اذان اونها و اقامه اونها. خیلی دیگه واضح بیان کرده امام، اجزعک اذانهم و اقامتهم پس تفتح الصلاة لنفسک، شما دیگه نماز خودت ببند دیگه، پس تفتح الصلاة لنفسک دیگه اذان اقامه نگو آقا جان، نماز تو ببند. الله اکبر، خیلی خوبه، این خیلی عالی است. و اذا وافیتهم، ولی هرگاه دریابی اونها را، و قد انصرفوا عن صلاتهم، در حالی که از نمازشون منصرف شده باشند، و اذا وافیتهم و قد انصرفوا عن صلات و هم جلوس، در اونها در حالی که نشستن، اجزع اقامتن بغیر اذان، اینجا کفایت میکنه که شما اذان بگی ولی اقامه رو دیگه نگی، مدرم اقامه رو بگی ولی دیگه اذان رو نمیخواد بگی. این در چه موقع بوده؟ این با این قبلی چه فرق کرد؟ خب این اقلی باید جلوس رو چجور معناش کنیم؟ بگیم مثلا حالت نماز به هم خورده، مثل که دور هم میشینن گاهی بعضی ها صحبت، این طوری بگیم، بیایم بگیم نماز تمام شده، کنده از حال صف جماعتی به هم خورده ها، ولی مردم بیرون نرفتن، اینجا اقامه رو بگه ولی اذان رو نگه. این شد دو صورت. صورت سوم، و ان وجدتهم تفرقوا، اگر دیدی نه بعضی هاشون رفتن متفرق شدن، و این وجدتهم تفرقوا و خرج بعضهم من المسجد، بعضی از مسجد بیرون رفتن، فاذن و اقم لنفسه، اینجا اذان بگو اقامه بگو برای خودت. این روایت اینه، این روایت رو میشه قبولش کنی یا نه؟ اشکالی که این روایت داره برادران بزرگوار من، اشکال اینه که این روایت تفسیر داره قائل میشه، این روایت قائل به تفسیره که ببین نشسته مردم اونجا چجوره، اگر در حال نماز نشستن به صورت نمازگذاری، و این صرفه اینجا نه اذان بگه نه اقامه، ولی اگر نشستنشون به حال نماز نیست، از حال نمازی بیرون رفتن، اینجا اقامه رو بگرد اذان نگرد، اهه قرار شد که هیچی نگیم دیگه، تا مادامی که متفرق نشونن قرار ما این نبود، مگر ملاک این بود تفرق و عدم تفرق بود؟ این که تفرق نیمده هنوز که اینجا چرا امام میفرماد اقامه رو بگن؟ فقط تفرق رو گذاشته برای ثبوت هر دو، گفته اگر تفرق حاصل شد اون موقع دیگه هر دو رو بگو، هم اذانه بگو هم اقامه رو بگو. این یک اشکال، اشکال دیگه اجازه بدید. اشکال دوم اینه که این تفرق رو هم که میگه هر دو رو بگو، اذان و اقامه رو هر دو رو بگو، چه موقع میگه هر دو رو بگو؟ همه نرفتن ها، بازم میگه تفرق بعضهم عن المسجد، بعضشون رفتن، حالا که بعضشون رفتن میگه هر دو رو بگو. به حالی که اون روایت قبلی چی داشتیم؟ روایت قبلی این بود که گفت انصرف بعضنا و بعضی هست، گفت نمیخواد از اون اقامه بگی. این روایت باز از این جهت هم مشکل داریم که ملاک تفرق اگر تفرق البعض باشه در این که بشه از آن اقامه بگیم، این دو روایت باز با هم برخورد دارن. این روایت میگه از آن اقامه رو بگو، اون روایت قبلی میگفت نگو. ما چکارش کنیم این روایت رو؟ پس این روایت مشکل داره. میدونم تفرق را چی ملاک میگیری؟ خروج یا صفه؟ صف به هم بخوره. این اگه مردم نرفتن، میدونم من این دارم میگم تفرق یعنی چی؟ تفرق منظور این که صف به هم نخوره یا خروج بعضی؟ ما اینو میخوام بفهمیم. این انشالله یادتون باشه باید روی باهاش صحبت کنیم. ملاک تفرق و عدم تفرق در سقوط اذان و اقامه، اگر تفرق عن الصفوف این خوبه، ولی اگر تفرق مراد این باشه و خروج البعض، اگر این معنا باشه نمیشه معنا درست رو کنیم. این انشاءالله تو ذکر مبارکتون باشه که با ببینیم چی میشه. پس اینجا الان ما 6 تا روایت در محضر عزیزان خواندیم که از این 6 تا روایت به دست میومد که اذان و اقامه، حالا در بعضشون هر دو، در بعضشون یکیشون اذان اقامه در این جاها ساقطه. حالا این دو روایت دیگه ای داریم که میخواد بگه اذان اقامه ساقط نیست، که انشاءالله باشه برای فرداتون. غفر الله لكم انشاءالله.